ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. در این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی، من فهیمه خضرهلی در کنار شما خواهم بود. شنبه 19 بهمن ماه 1392 است. در تقویم میلادی هم امروز 8 ماه فوریه است. سلام میکنم به شما، شما شنونده فارسی زبانی که از هر جای ایران و جهان صدای ما رو دنبال میکنید. در این برنامه زنده میتونید که خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بشنوید. کارگردانی فنی این برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم حسن جعفری مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای این شما و این حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، صبح امروز دور تازه‌ای از مذاکرات را با مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار کرد. 3 ماهه نخست از توافق 6 ماه بین ایران و آژانس فردا به پایان می‌رسد و مذاکرات کنونی مرحله دوم از مشورت‌های فنی بین دو طرف به شمار می‌رود. رسانه‌های ایران مذاکرات فعلی را شامل 2 بازدید از گچین بندرعباس و آب سنگین عراق به اضافه 4 مورد ارائه اطلاعات ذکر کردند. بنابر تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، خشونت‌های سال گذشته در افغانستان 14% افزایش داشته است. بنابر گزارش سالانه دفتر سازمان ملل در افغانستان، سال گذشته میلادی حدود 3000 نفر در این کشور کشته و نزدیک به 6000 تن نیز زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده است که عامل 74% از حملات گروه‌های شبه نظامی بودند. در حالی که حکومت سوریه و مخالفان هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس 3 روزه در شهر حمص متهم می‌کند، بنابر برخی گزارش‌ها اولین محموله کمک‌های غذایی سازمان ملل وارد این شهر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از فرماندار حمص گفته مقام‌های دولتی به رغم تخطی شورشیان از آتش‌بس، صبح امروز اجازه دادند 3 تن مواد غذایی وارد حمص شود. شهر حمص بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. رئیس ایپک در نامه ای اعلام کرد خبر مخالفت این نهاد با طرح تحریم‌های تازه علیه ایران درست نیست و ناشی از سوء برداشت رسانه‌ها بوده است. این موضوع را مایکل گانسن، رئیس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل معروف به ایپک، در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده. یک روز پیشتر مجله پولیتیکو گزارش داده بود بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و همچنین ایپک، لابی قدرتمند یهودیان، در شرایط فعلی با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو و با نیات پلید خواند. آیت الله خامنه ای در دیدار با شماری از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی ارتش گفت مقامات آمریکا به دروغ میگویند که قصد تغییر نظام ایران را ندارند، اما به گفته او اگر بتوانند لحظه ای تردید نمی کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش در سخنرانیش در سازمان ملل تاکید کرده بود که ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. بنابر گزارش‌ها از بوسنی و هرزگوین، امروز ناآرامی‌ها در سارایوو پایتخت این کشور و چند شهر دیگر فروکش کرد و مأموران آتش‌نشانی به عملیات خود برای فرونشاندن شعله‌های آتش در ساختمان مرکزی دولت ادامه دادند. خشونت‌های 4 روزه در این کشور تاکنون به زخمی شدن بیش از 140 پلیس و 20 تن از شهروندان منجر شده. علت ناآرامی‌ها اعتراض به رقم بالای بیکاری در این کشور که به 40% رسیده و همچنین فساد مالی ذکر شده است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو با حسن جعفری مرور کردیم. جزئیات آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com حتما پیگیری کنید و اگر که از اعضای شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. دور دوم مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران امروز آغاز شد و ممکن است تا فردا هم ادامه پیدا کند. ایران مذاکرات جدید را با کشورهای اتحادیه اروپا برای صدور گاز آغاز می‌کند. در برلین آلمان جشنواره فیلم برلین این روزها در حال برگزاری است. در گفتگو با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلین خبر می‌گیریم از این جشنواره سینمایی. و به گفته انجمن حمایت از بیماران کلیوی، مشکلات اقتصادی سبب شده که بسیاری از بیماران در ایران از پیوند کلیه خود صرف نظر کنند. دعوت میکنم که تا پایان این مجله شامگاهی هم مثل هر روز همین ساعت همراه ما بمونید و مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. دور دوم مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در راستای توافق آبان ماه در حالی برگزار شد که ایران قرار بود در طول 3 ماه گذشته به 6 ابهام آژانس درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
دور دوم مذاکرات میان ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برگزار شد. این گفتگوها که ممکن است تا روز یک شنبه هم ادامه پیدا کند، در چارچوب بیانیه مشترکی است که حدود 3 ماه پیش در 20 آبان ماه مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران در روز شنبه را رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس و ریاست هیئت آژانس را هم ترو واریورانتا معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان بر عهده دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داد که چارچوب اصلی این مذاکرات بررسی همکاری‌های داوطلبانه ایران برای پاسخ به 6 سوال و ابهامی است که آژانس در گام اول توافق دو طرفه مطرح کرده بود. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای 6 ابهام مطرح شده از سوی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را اینطور شرح می‌دهد.
مواردی که قرار بود بهشون بررسی بشه در مرحله اول مذاکرات بین آژانس و ایران مرکب بودن از این که آژانس بتونه از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس بازدید بکنه، به آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق، اینو با ریاکتور آب سنگین اشتباه نشه، از کارخانه تولید آب سنگین عراق اجازه بازدید بدن، از راکتورهای پژوهشی ایران راکتورهای پژوهشی جدید که یا در طرح یا قرار ساخته بشه اطلاعات داده بشه. موضوع بعدی این که ایران از این موضوع صحبت کرده که میخواد 6 تا نیروگاه هسته‌ای دیگر بسازد علاوه بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر، و آژانس اطلاعات خواسته راجع به محل‌هایی که قرار است این نیروگاه‌ها برپا بشن. موضوع بعدی راجع به تأسیسات غنی‌سازی اضافی روشن بکنن که کجا قرار است مراکز جدید غنی‌سازی ساخته بشه، و موضوع ششمی هم اینه که راجع به غنی‌سازی لیزری در ایران اطلاع بدن.
در راستای توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 20 آبان ماه، بازرسان آژانس تاکنون توانستند از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین بندرعباس بازدید کنند. در رابطه با 4 ابهام دیگر طرح شده از سوی آژانس بین‌المللی، بهروز کمالوندی گفته است که نامه‌های حاوی اطلاعات درباره 4 موضوع دیگر نیز به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس توافق آذر ماه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا 3 ماه فرصت داشت که دسترسی و اطلاعات لازم را به آژانس ارائه کند و بر این مبنا آژانس نیز قرار است چگونگی پیشرفت در اجرای توافق را به شورای حکام گزارش دهد. با توجه به اینکه گفتگوهای جامع میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 بر سر توافق هسته‌ای اخیر قرار است تا حدود 10 روز دیگر آغاز شود، نتیجه گفتگوهای آژانس با ایران تا چه میزان میتواند فضای مذاکرات ایران با گروه 5+1 را تحت تأثیر قرار دهد؟ به روز بیات کارشناس هسته‌ای:
این توافق تهران در واقع تلیعه توافق موقت ژنو بود و مسلماً صحبتهایی که صورت میگیره امروز و فردا با آژانس و نتایجش اثر مستقیم خواهد داشت در اینکه در دور بعدی مذاکرات ژنو چطوری پیش برن. این قطعا نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هدف از مذاکرات روز شنبه را تعیین گام بعدی همکاری های ایران و آژانس برای رفع ابهامات باقی مانده اعلام کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایران قصد دارد که پس از توافق ژنو مذاکرات جدیدی را با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا برای صدور گاز خود آغاز کند. عزیز الله رمضانی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز، گفته است که سیاست کلان ایران در اختیار گرفتن سهم 10% از تجارت جهانی گاز تعریف شده. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور پیشین اتحادیه اروپا در لندن، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سیاست اقتصادی بین المللی خود البته یک دست عمل نمی کنند.
خب کشورهای اتحادیه اروپا 28 کشور هستند، مثل امریکا یک بدنی نیست و این کشورها سیاست‌های تجاری خارجیشون با همدیگه همیشه همگام و همسو نبوده. سه کشور پیش از آخرین تحریم‌هایی که مربوط به گاز شد، اینها روابط خرید گاز از ایران نه تنها داشتن، بلکه دو تای از اینها در حال بستن قراردادهای درازمدت برای تامین نیازهای گاز مصرفیشون حداقل در یک مورد در حدود 65% بودن. این سه کشور یونان هستند، قبرس هستند و آلبانی که در حال مذاکرات برای امکان یک همچین خریدی بود. چون آلبانی از نظر تامین نیازهای انرژیش بسیار فقیره، ولیکن با توجه به روابطی که با ایران از نظر تاریخی بعد از تغییر در آلبانی بوده و جمعیت مسلمان آلبانی، همیشه ایران یک نرمش بیرون نسبت به آلبانی نشان داده که با اینکه عضو اتحادیه نیست، ولی خب در رده کشورهایی که تقاضا عضویت کردند. یونان هم به خاطر مسائل مالی یونان این کاملا ممکن خواهد بود که ایران در مقابل فروش گاز به یونان یک مقدار از کالاهای یونانی رو دریافت بکنه و بقیه‌اش رو به عنوان اعتبار. و این به نظر من برای هر دو سو خوبه، به ویژه برای ایران، چون باز جای پای شرکت گاز ما در اتحادیه اروپا باز میشه و یک اهمیت استراتژیک داره برای ایران.
آمریکا هفته پیش به فرانسه هشدار داد که سفر تجاری به ایران نداشته باشه. با این وضع، به غیر از این دو سه کشوری که شما به اون اشاره داشتید، آیا به طور کلی اتحادیه اروپا با ایران وارد معامله خواهد شد؟
اگر بستن قرارداد فروش این مثلا از ماه دیگه و دو ماه دیگه نه، ولی اگر منظور وارد شدن به مذاکرات برای بازسرگیری یا آغاز روابط جدید، بله این ممکن خواهد بود، چون اینو هیچ کدوم از ما ممنوع نکردن. و چون حالا پرزیدنت اوباما هم به این اشاره کرده که پس از 6 ماه اگر ارزیابی مثبت باشه، شتاب برداشتن تحریما بسیار بالا خواهد بود، خب سببی نیست اگر تا به حال این پیام ها مثبت بوده میشه از الان وارد مذاکره شد که اون موقعی که برداشت شد بلافاصله ما آغاز کنیم فروش گاز رو. این ناهمسو و ناهمخوان با حرف امریکایی‌ها نیست. امریکا نگران اینه که شتاب ایجاد شده در جامعه تجاری، بازرگانی و صنعتی اروپا بخش سیاسی مذاکرات رو گروگان بگیره، یعنی انقدر این شتاب و فشار زیاد باشه که مذاکره کنندگان سیاسی زیر این فشار مجبور بشن یک جاهایی نگاه نکنن به تمامی این بسته. این نگرانی بیموردی نیست، ولی به نظر من اینطور نخواهد بود. یعنی تمایل برای بازگیری روابط اقتصاد تجاری در رده‌های سیاسی هم این تمایل هست که با ایران گفتگوی سازنده دو مرتبه از سر گرفت بشه. من فکر می‌کنم که یک مقدار این نگرانی کاخ سفید بیشتر برای مصرف کنگره آمریکاست.
آقای عمادی، الان ایران با کمبود گاز در داخل مواجهه. مثلا در خیلی از نقاط تهران گاز خانواده ها قطع میشه. با این وضع چطور میخواد گاز صادر کنه؟
این پرسش مهمیه و پاسخش هم متاسفانه مثبت نخواهد بود در ارزیابی. ما گاز کم نداریم، بسیار هم زیاد داریم. بزرگترین منابع ثبت شده گاز الان در کشور ایران هستن. اما ما مشکلی که داریم، مشکل نداشتن ظرفیت زیرساختاری در مورد تسویه و توزیع و تحویل گاز داریم. نیاز زیرساختارها بسیار عمیقه. شما برای اینکه باید توان تحویل به تمام واحدهای تولیدی و خانوارها داشته باشید که حتی در سطح شبکه، در سطح نیازها و زیرساختارهای خرد خیلی پیچیده میشه. در مورد تحویل گاز به صورت کلان به یک مشتری مثل یونان، شما فقط یه شاهلوله احتیاج دارید و ایستگاه‌های تقویت فشار در بین راه. تحویل این نوع گاز هم از نظر هزینه واحد تحویل و هم از نظر امکان درست برعکس تحویل گاز به خانوارها و واحدها، شما باید تقسیم کنید بین صدها هزار، پیچیده تر اینه که برای ایران این تحویل به کشورهای خریدار از اروپا و اتحادیه اروپا کم هزینه تر و سریع تر خواهد بود. ما مسائل داخلیمون باز برمیگرده به مدیریت ناکارشناسانه که متاسفانه در این سالها در کشور گسترده تر شده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
پانزده دقیقه از هفت بعد از ظهر گذشته، به وقت خوب شما در تهران با ما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همچنان به همراهیتون با ما ادامه میدید. اجازه بدید که گزارش دیگری رو که همکارم آبتین صدر آماده کرده بشنویم. به گفته دبیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی، مشکلات اقتصادی سبب شده تا بسیاری از بیماران پیوند کلیه انجام ندهند و پیوند کلیه خودشون رو متوقف بکنند و این موضوع سلامت اونها رو به تأخیر انداخته. این در شرایطی است که مشکل کمبود دستگاه‌های دیالیز در ایران برای بیش از 20 هزار بیمار دیالیزی همچنان وجود دارد. آبتین صدر گزارش تهیه کرده که میشنویم.
ایران بیش از 22 هزار بیمار دیالیز دارد در حالی که 2 هزار دستگاه دیالیز کم دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، داریوش آرمان دبیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با بیان این موضوع خواستار توجه مجلس و دولت به مشکلات بیماران دیالیز و پیوند کلیه شد. به گفته او بررسی‌های انجمن حمایت از بیماران کلیوی نشان می‌دهد که در 20 سال گذشته نزدیک به 18500 تن بیمار کلیوی فقط در تهران جان خود را از دست دادند که این آمار بسیار نگران کننده و دارای اهمیت است. به گفته دبیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی، در حال حاضر 4000 دستگاه دیالیز در ایران وجود دارد و وزارت بهداشت نیز اعلام کرده که در صورت تامین بودجه 500 دستگاه دیگر نیز به دستگاه‌های دیالیز اضافه می‌کند. به گفته آقای آرمان، ایران هم اکنون 2000 دستگاه دیالیز کم دارد. عمر مفید دستگاه‌های دیالیز در دنیا حدود 6 سال است، اما در ایران بخش قابل توجهی از دستگاه‌های دیالیز حدود 5 برابر عمر مفیدشان کار می‌کنند. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی ایران، سالانه چند هزار بیمار کلیوی در کشور جان خود را از دست می‌دهند و هزینه‌های بسیار سنگین این بیماری سبب می‌شود تعداد قابل توجهی از بیماران برای تهیه دارو و درمان خود با مشکل شدید مالی روبرو باشند. او توضیح داد که مشکل اصلی بیشتر بیماران مربوط به پس از پیوند کلیه است، چرا که بخشی از این بیماران به دلیل مشکلات اقتصادی موفق به تهیه و مصرف داروهای خاص نشده و متأسفانه جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس برآوردهای موجود، تهیه هر دستگاه دیالیز بین 60 تا 70 میلیون تومان هزینه دارد. در حال حاضر در ایران 60 هزار تن زیر پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی هستند.
آبتین صدر بود که گزارش میداد. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به حوزه فرهنگ و هنر در ایران. حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در تهران، میگوید که مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفنی به او اطلاع داده است که صلاحیت او برای انتشار آلبوم و اجرای صحنه‌ای مورد تایید قرار نگرفته. آقای زمان این خبر را روی صفحه فیسبوک رسمی خود منتشر کرده. محمد زرقامی همکارم جزئیات این خبر رو از حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در تهران، جویا شده، با هم بشنویم.
آقای پاشایی مدیر کلی دفتر موسیقی بودن که از مدیران دولت قبلی بودن. ایشون به من گفته بودن که صبر کنید تا مسئله حل بشه. خب ایشون رفتن و آقای ارجمند اومدن جای ایشون. حتی یه بار تلفنی با خودشون صحبت کردم، ایشون به من گفتن که حتما این مسئله رو ما حلش میکنیم، شما صبر کنید تا دو سه روز دیگه من بهتون خبر میدم. دو سه روز تبدیل شد به دو هفته و خبری نشد. تا اینکه 16 بهمن من تلفن زدم به دفتر ایشون و مسئول دفترشون به من گفتن که آقای ارجمند گفتن به شما بگیم که متاسفانه در حال حاضر نمیتونیم به شما مجوز بدیم.
دلیلی آوردن آقای زمان؟
نه متاسفانه فقط میگن ابتدای قضیه این بودن که دو تا نامه از بالا رو پرونده شما
بالا منظورشون کجاست؟
حراست معاونت هنری وزارت ارشاد به من گفتش که نامه های از بالا برای ما ارسال شده. خب قاعدتا حالا این نامه بالا یا از حراست کل وزارت ارشاد یا از جاهای بیرون از وزارت خونه.
شما پیش از این خب برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می کردید، حتی تو این مدت مشخص شده بود قانونن به شما بگن که شما ممنوع الصدا هستید یا خودتون به این نتیجه رسیدید؟
سالهای ساله که هم از زمان آقای لاریجانی بعدش هم آقای زرقامی به تهیه کننده های برنامه های مختلف صدا و سیما ابلاغ شده که کارهای حسین زمان ممنوع پخش شد و من نامه رو هم از رئیس صدا و سیما دیدم که توی اون به صراحت قید شده که کارهای من رو نباید پخش شد.
حراست این قدرت رو داره که تأثیر بذاره روی اینکه خواننده‌ای بتونه ادامه فعالیت بده و بتونه مجوزهای لازم رو دریافت کنه؟
بله، روزی که من مراجعه کردم به حقیقت توی حراست دفتر موسیقی ارشاد پرونده من در حراست بود. پرونده رو یک از مسئولین حراست بود باز کرد و به من گفتش که شما نامه هایی روی پرونده از بالا به ما ابلاغ شده که شما حق تولید آلبوم و اجرای کنسرت ندارید.
دلیل خاصی رو خودتون سراغ دارید که اینها مبنایی شده باشه برای اینکه چنین برخوردی با شما صورت بگیره؟
برای خود من کاملا مشخصه. ببینید اگه من فقط در لباس یک خواننده موسیقی پاپ ظاهر می‌شدم، چیزهایی رو می‌خوندم که درش پیامی نداشته باشه، در اونها روشنگری نباشه، یا به طور کلی اگه من شخصیتی بودم که سرم تو لاک خودم بود و کاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نداشتم، قطعاً به راحتی می‌تونستم مجوز بگیرم.
چطور هست که با توجه به این تغییراتی که صورت گرفته و امیدهایی که بود، همچنان پرونده شما با مشکل روبروه و اجازه فعالیت بهتون داده نشده؟
بخاطر اینکه قدرت و اختیار در دست آقایون نیست. وقتی یه نامه از یه جایی صادر میشه و بهشون ابلاغ میشه که فلانی حق نداره فعالیت هنری بکنه، دیگه به نظر من از دستشون خارجه و این مشکل جدی است که دولت آقای روحانی هم باهاش مواجه هست. و وقتی با یه همچین مشکلات مواجه میشن، یا باید مماشات بکنن یا اینکه حیاتشون بیستن، که به نظر من فعلا مسیر مماشات رو در پیش گرفتن. بعضی از دوستان شما سفارش میکردن که شما خیلی تحت فشار نذار، شما فرصت بده. ما هم گفتیم خیلی خوب، فرصت که البته نظرن معنی نداره، مگه عمر یه هنرمند چقدره که بخواد 8 سالش رو اونجوری صرف کنه؟ الانم 4 سال بگم صرف کنیم ببینیم تو این دولت چه اتفاقی میفته.
یعنی شما میخواید فعالیتتون رو کنار بگذارید؟
نه خیر، من فعالیتمو کنار نمیذارم. من در همین سالهای گذشتم کنار نگذاشتم، با چنگ و دندون به هر سختی که بوده بالاخره سعی کردم تولیداتی داشته باشم. اگرچه برام خیلی سخت بوده، هزینه ها بسیار بالاست برای چون منی که درآمد اونچنانی هم ندارم، چون به برکت لطف و عنایت آقایان حاکم در دولت قبلی بنده الان 5 ماه 6 ماه حتی همون تدریس هم که دانشگاه رفتم با مشکل مواجه شده. خب بالاخره کسی که درآمدی نداره اگه بخواد تولید رو هم خودش به عهده بگیره، شما میدونید چه فشاری بهش میاد. ولی این کارو کردم و به خاطر عقایدم حاضرم که بخواش رو تا اونجایی که میتونم پرداخت.
فکر چشمای تو بودم وقتی که این خونه میسود، وقتی شب ستاره ها شد به یه ابر تیره میفرود. فکر چشمای تو بودم وقتی دریا زجه میزد، وقتی جنگلا
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در ایران. اما خبر می‌خوایم بگیریم از جشنواره فیلم برلین. 64مین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم برلین پنجشنبه 6 فوریه در کاخ این جشنواره افتتاح شد در شهر برلین. خبرنگار نظامی رادیو فردا به برلین بابک غفوری آذر روی خط ارتباط مستقیم تلفنی هست با استودیوی خبر تا ببینیم که در برلین در جشنواره چه می‌گذرد. بابک سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی.
سلام فهیمه و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا، امیدوارم که روز خوبی تا کنون پشت سر گذاشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم بابک. امروز در برلین نسبتا سرد فکر میکنم چه فیلم هایی به نمایش در اومد در جشنواره؟
اولی که برلین خیلی خوبه، هواش بسیار خوبه و بسیار متفاوت از سال گذشته است، اصلا فعلا زمستونی نیست. اما درباره فیلم ها، خب امروز دو فیلم شاخص داشتیم تو جشنواره، یکی فیلم خواهران عاشق که یک فیلم آلمانی بود، بسیار هم مورد توجه رسانه‌های محلی اینجا بود، درباره فردریش شیلر شاعر معروف آلمانی و یک جنبه تا به حال گفته نشده از زندگی اون، درباره زندگی خصوصیش و علاقه مشترکش به دو خواهر، که خب یک درام عاشقانه‌ای با الهام از روندی که معمولاً شاعران در از عشق می‌گیرن و نتیجه این عشق در آثار شد. فیلم دیگه خب فیلم بسیار جنجال برانگیزی که از نظر توجه رسانه‌ها فیلم تازه آقای جورج کلونی، ستاره معروف آمریکایی که در مقام کارگردان امسال فیلم مونومنتمن رو به جشنواره آورده با لشکری از ستاره‌های هالیوودی که در کنار خود آقای کلونی در مقام بازیگر، مت دیمون و بیل مورای هم در جشنواره حاضر بودن. از این نظر خیلی روز شلوغی بود، به اضافه اینکه روز شنبه هم بود، خب به دلیل تعطیلی آخر هفته اینجا خیلی مردم بیشتر روز گذشته به جشنواره مراجعه کرده بودن. محل کاخ جشنواره بسیار شلوغ بود و میشه گفت یکی از روزهای داغ جشنواره رو پشت سر گذاشتیم.
بسیار خوب بابک، واکنش ها چطور بود و چه فیلمی امروز در این روز شلوغ بیشتر استقبال گرفت از مخاطبان؟
این دو فیلمی که خب امروز به نمایش درآمد، نسبت به واکنشی که روز گذشته ما شاهد بودیم درباره دو فیلم 71 و جک، دو فیلمی که حالا کمتر سازنده و ستاره شناخته شده در میانش بود، اما نظر منتقدان اون دو فیلم بیشتر جلب کرد، به ویژه فیلم 71 که درباره جنگ های استقلال طلبانه ایرلند شمالی در دهه 70 بود و یک نگاه تا حدودی بی‌طرفانه هم به این جنگ داشت، نسبت به دو فیلمی که امروز به نمایش درآمدن بیشتر مورد توجه قرار گرفتن و میشه گفت که تاکنون همین فیلم 71 و پس از اون فیلم جک، خب یک روایتی از زندگی امروز در آلمان معاصر و یک روایت دیگری است از زندگی خصوصی افراد و تنهایی جامعه معاصر در آلمان، این دو فیلم بیشتر از این دو فیلمی که امروز که خب خیلی ستاره زیادی هم داشتن و عوامل شناخته شده جزء دستاندرکارانش بودن، بیشتر مورد توجه قرار گرفتن.
عموما جشنواره فیلم برلین بابک نگاه مثبتی داشته به سینمای ایران، حالا امسال با سینما ایران چه مواجهه‌ای داره و سینماگران ایرانی در این جشنواره چه کسانی حضور دارن؟
بله، امسال هم نام ایران به انواع شکل‌های مختلف مطرح است. یکی که نماینده رسمی سینما ایران است فیلم عصبانی نیستم که امشب تا حدود 4-5 ساعت دیگه نخستین نمایشش در بخش پانوراما هستش، در یکی از سینماهایی که ویژه عموم مردم هستش نه برای رسانه‌ها، شاهد نمایشش خواهیم بود. اما از میان ایرانی‌هایی که در حوزه سینما فعال هستن، تا 2 ساعت دیگر یک فیلم مستند به نمایش در میاد به نام ایرانی، ساخته فیلمساز مقیم سوئیس و فرانسه، محصول مشترکی هستش، مهران تمدن عنوان سازنده این فیلم هستش که به نوعی نیمه داستانی و نیمه مستند هستش، در بخش فروم به نمایش در خواهد اومدش. غیر از اون هم خانم سودابه مرتضایی فیلمساز ایرانی مقیم اتریش با یک فیلم به نام ماکانده در بخش مسابقه حاضر هستش که خب نمایش اون در روزهای آینده خواهد بود. اما میشه گفتش که فیلم عصبانی نیستم امروز نخستین مواجهه خودش با تماشاگران غیر ایرانی همزمان با جشنواره فیلم فجر اینجا در برلین تا ساعت دیگه خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم بابک غفوری آذر، خبرنگار نظامی رادیو فردا به برلین. در هوای خوش برلین فیلم ببینید و به ما و شنوندگان رادیو فردا هم خبر بدید. اما حالا نوبت میرسه به جهان ورزش، اجازه بدید که از جشنواره برلین سری بزنیم به فریبرز غریب، آخرین خبرهای جهان ورزش رو با هم بگیر کنیم.
اولین مدال طلای بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی به یک ورزشکار آمریکایی رسید. سیج کاستنبرگ روز شنبه در نخستین روز از رقابت‌های المپیک زمستانی در رشته اسنوبورد شیبدار اولین مدال طلای المپیک زمستانی و نخستین نشان طلای کاروان آمریکا را برگردن آویخت. بازی‌های المپیک زمستانی سال 2014 با حضور نزدیک به 3000 ورزشکار از 88 کشور از جمله ایران از امروز رسماً آغاز شد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد طبق پیش‌بینی‌های قبلی اردوی آمادگی این تیم در کشور آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی همچنین از برگزاری 3 دیدار تدارکاتی در اردوی آفریقای جنوبی خبر داد و تصریح کرد که مرحله دوم اردوی تیم ملی ایران در کشور اتریش برپا خواهد شد که در آنجا 3 بازی دوستانه با تیم‌های بلاروس، مونتنگرو و آنگولا در دستور کار است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران جواب آزمایش دوپینگ 2 بازیکن تیم فوتبال زیر 22 سال این کشور را منفی اعلام کرد. همچنین دبیر کل AFC از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مبارزه با دوپینگ تشکر کرده است. و نلووینگادای پرتغالی گزینه سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران درخواست‌های مالیش را برای رهبری این تیم به فدراسیون فوتبال ایران ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وینگادا در دبی در حال مذاکره با نماینده فدراسیون فوتبال ایران است و در صورت توافق روز چهارشنبه برای امضای قرارداد نهایی به تهران می‌آید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست به وقت خوب شما در ایران. این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. اگر با ما همراه بودید از آغاز این برنامه، از گزارش و خبر و تحلیل ها شنیدید و بی‌نصیب نمودید از آخرین خبرها، و اگر همین الان به ما پیوستید، هنوز هم دیر نیست. همکارم مهتاب وحیدی راد آمده به استودیوی خبر و با هم مرور میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است، صبح امروز دور تازه‌ای از مذاکرات را با مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار کرد. 3 ماهه نخست از توافق 6 ماهه بین ایران و آژانس فردا به پایان می‌رسد و مذاکرات کنونی مرحله دوم از مشورت‌های فنی بین دو طرف به شمار می‌رود. رسانه‌های ایران مذاکرات فعلی را شامل 2 بازدید از گچین بندر عباس و آب سنگین عراق به اضافه 4 مورد ارائه اطلاعات ذکر کردند، اما خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده است هیئت آژانس در این سفر از تأسیسات نظامی پارچین نیز بازدید خواهد کرد. در حالی که حکومت سوریه و مخالفان هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس 3 روزه در شهر حمص متهم می‌کند، بنابر برخی گزارش‌ها اولین محموله کمک‌های غذایی سازمان ملل وارد این شهر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از فرماندار حمص گزارش داده که مقام‌های دولتی به رغم تخطی شورشیان از آتش‌بس، صبح امروز اجازه دادند 3 تن مواد غذایی وارد حمص شود. شهر حمص بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. بنابر تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، خشونت‌های سال گذشته در افغانستان 14% افزایش داشته است. بنابر گزارش سالانه دفتر سازمان ملل در افغانستان، سال گذشته میلادی حدود 3000 نفر در این کشور کشته و نزدیک به 6000 تن زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده است که عامل 74% از حملات گروه‌های شبه نظامی بودند. رئیس ایپک در نامه‌ای اعلام کرد خبر مخالفت این نهاد با طرح تحریم‌های تازه علیه ایران درست نیست و ناشی از سوء برداشت رسانه‌ها بوده است. این موضوع را مایکل کاسن، رئیس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل معروف به ایپک، در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده است. یک روز پیشتر مجله پولیتیکو گزارش داده بود بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و همچنین ایپک، لابی قدرت رتمند یهودیان، در شرایط فعلی با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفند. و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو و با نیات پلید خواند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میخوام از شما دعوت کنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. کاریست از همکارم فرین آسمی که با حضور کارشناسان در سالگرد انقلاب سال 1357 به همین موضوع پرداخته. من فهیمه خضرحیدری هستم. در پایان این برنامه شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. وعده ما 10 شب مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
دیدگاه ها.
هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه هاست. 35 سال از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد. انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 57 با مشارکت طبقات مختلف مردم که مخالف حکومت پهلوی بودند و روحانیان شیعه در ایران انجام شد، نظام پادشاهی سرنگون شد و نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی روی کار آمد. آیت الله خمینی که در تبعید و در فرانسه به سر می‌برد، با ارسال پیام و اعلامیه از دور مخالفان نظام شاهنشاهی را رهبری می‌کرد. او 12 بهمن سال 57 وارد ایران شد و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در سالگرد انقلاب 57 به بررسی ریشه های این انقلاب پرداخته ایم با حضور سه کارشناس: فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی که پیش از انقلاب عضو سازمان چریکای فدایی خلق ایران بود و بعد از انشاب در این سازمان رهبری سازمان فدایان خلق ایران اکثریت را بر عهده گرفت در لندن، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، و مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشروطه‌خواه در لندن.
من می‌خواستم که اول از همه تأثیر چند واقعه کلیدی رو روی سلطنت محمد رضا شاه بر وقوع انقلاب 57 بررسی بکنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی دوره شاه افتاد کودتای 28 مرداد بود و اتفاقات سال 32. آقای نگهدار، شما لطفاً شروع بکنید. تا چه حد وقایع سال 57 رو با وقایع سال 32 مرتبط می‌دونید؟
ارتباط بسیار وسیعی داره، چون که کودتای 28 مرداد یک ذهنیتی رو در میان تمام اقشار سیاسی ایران رواج داد که ایالات متحده آمریکا و غرب به طور کلی دشمن ما هستند، و حکومت هم از اونجا که بعد از کودتا حالت استبدادی به خودش گرفت، فاصله خودش رو با مردم زیاد کرد و با غرب نزدیک. این روحیه‌ای که در ایران در آستانه انقلاب بهمن شکل گرفت، در واقع محصول همان روحیه‌ای است که در کودتای 28 مرداد شکل گرفت در میان اقشار مختلف مردم، که حکومت با ملت خودش رفتار مناسبی نداره و تکیه خودش رو بر ایالات متحده آمریکا قرار میده، و خب ایالات متحده آمریکا یک همچین ذهنیتی رو دامنه میزد و تایید میکرد که بله، ما پشتیبان این حکومت هستیم و این حکومت هم استبدادیه. البته یک نقطه چرخش هم ما داریم که در شدت رشد این روحیه ضد غربی و ضد حکومتی افزون، تا اون هم حوادث اوایل دهه 40 هست، برکناری آقای دکتر امینی از نخست وزیری و گرفتن تمام کنترل امور در دست دربار و شاه و تشکیل همون روندی که از دکتر ۲۸ مرداد در نفته شروع شده بود.
بله آقای خانساری، در مورد مسئله آزادی‌های سیاسی، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی افتاد، تأسیس حزب رستاخیز بود در سال 53 و اعلام حکومت تک حزبی. شما فکر می‌کنید که چقدر ممکنه که این مسئله بر وقوع انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟
خب من فکر می‌کنم که تأسیس حزب رستاخیز اونقدر روی وقوع انقلاب اسلامی تأثیر نداشت که روی غیر محبوب ساختن شاه در زمانی که این حزب رو به وجود آورد تأثیر خودش رو گذاشت. اون موقع هیچ کس فکر نمی کرد، حتی یک سال قبل از به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی اصلا هیچ کس تصور نمی کرد که یک حکومت اسلامی در ایران سر کار بیاد. ولی به طور مسلم اون روندی رو که سیستم حکومتی شاه در پیش گرفته بود، اینکه خود شاه محور همه چیز شده بود، خب این یک اثر نامطلوبی رو تدریجا در جامعه گذاشته بود، به خصوص از زمانی که بحران اقتصادی ایران بعد از اینکه ما دارای ثروت بسیار زیادی از طریق نفت شدیم شروع شده بود. مشکلاتی که ناشی از بحران اقتصادی در اواسط دهه 50 بود و روی کار آمدن حزب رستاخیز، خب تا حدود بسیار زیادی توجه رو به طور بسیار بدی به سمت شاه جلب کرد، که اثرات اون میشه گفتش که خیلی در غیر محبوب ساختن بیشتر او در اون زمان نقش خودش رو ایفا کرد.
یعنی آقای خانسر، شما فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی اگر که جور دیگه ای برخورد میکرد و حکومت میکرد ممکن بود که این انقلاب اسلامی رخ نده؟
به طور مسلم، یعنی من فکر میکنم که در اصل پیروزی انقلاب به خاطر موفقیت یا پیروزی که مخالفین شاه مثلا آمدن و قدرت رو تصاحب کردن اونقدر نبود که اون در اصل اضمحلال سیستم حکومتی خودش از درون و اون عدمی به اصطلاح میشه گفتش که جدیتی که بخوان به هر قیمت اونطور که ما امروز شاهدش هستیم بخوان قدرت رو نگه دارن. لذا اگر رفورم هایی رو که در مراحل آخر حکومت شاه ما شاهدش بودیم به طور جدی زودتر شروع می شد، با مثلا فرصت دادن به افرادی مثل دکتر بختیار و امثال اونها که بتونن اون چهره و اون فرم حکومت رو تغییر بدن، به طور مسلم این اتفاق هرگز رخ نمیداد.
آقای علی جان، یه موضوعی که آقای خانساری هم اشاره کردن مسئله اقتصادی بود و قیمت نفت. شوک قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و افزایش درآمدهای ایران از صادرات نفت به نظر شما چه اندازه بر وقوع انقلاب اسلامی تاثیر داشت؟
قطعا موثر بود. البته اول رو کلمه انقلاب یک توافقی بکنیم که آیا انقلاب منظور اون تظاهرات 13 ماهه آخر حکومت شاهی یا یک روند 25 ساله حداقل 32 تا 57 یا حتی کمتر از اون یا حداقل 42 تا 57. من بیشتر اون روند رو مد نظرم هست. اگر اون روند رو در نظر بگیریم قطعا همینطوره، یعنی انقلاب یک ریشه هایی داره که یکیش همین تعارضی است که بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی وجود داره. این در برنامه 5 ساله آخر حکومت شاه تو ادبیات اون هم کارشناسای همون موقع که برخیش آدمای ملی هم بودن تو سازمان برنامه بودجه نوشتن که این توسعه اقتصادی باید همراه با توسعه سیاسی باشه، وگرنه اونا حتی پیش بینی میکنن وقوع انقلاب رو. این یه مشکل بود. یه مشکل هم چالش های درونی خود همون توسعه اقتصادی بود که نامتوازن بود، یعنی همه بخش های کشور و همه اقشار مردم رو یک نواخت مورد پوشش قرار نمیداد. این یکی از ریشه های انقلاب هست. البته ریشه های دیگه هم داره، یه نوع جدا افتادگی از مردم که حکومت شاه به تدریج از فرهنگ عامه مردم، فرهنگ مذهبی دور افتاد. این البته مشکل روشنفکران هم بود. یه بخشیش یه مدار گفتمان غالب روشنفکران در جهان بود که یه گفتمان عدالت خواه بود و مشی انقلابی بود، و همینطور شخصیت شاه. حالا اون سوی صحنه شخصیت آقای خمینی، این شخصیت شاه و مختصات اساسا نظام سلطنتی و پادشاهی که به هر حال در کشورهای منطقه ما یک نظام متمرکز و مطلق است. حالا شخصیت شاه هم یک شخصیت خودبود و بین بود و اصلاح رو نپذیرفت. حالا حزب رستاخیز رو اشاره کردیم، حتی یک نماینده مجلس مثل جبهه ملی نپذیرفت. حالا شخصیت شاه این بخشش عامل تشدید روند انقلاب شد. حالا بچه دیگری هم داشت که در این حال که شاه مطلقه بود، دیکتاتور مطلقه بود، ولی در حال با صدام و قذافی و اسد هم فرق میکرد، به سمت اون کشتارهای وسیع نرفت. از اون سو هم در حال این ویژگی هم در روند انقلاب ماهای پایانیش نقش داشت. به هر حال ما بسی هم ساختار رو در نظر بگیریم، ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رو، هم کنشگران رو در جامعه نفتی متمرکزی که احزاب وجود ندارن، نهادها وجود ندارن و سرکوب میشن و به شدت فضا امنیتی میشه در اوتو کارهای جمعی، کنشگران و شخصیت هاشون خیلی نقش پیدا میکنه که اینجا در واقع شخصیت شاه و شخصیت خمینی اون سوی صحنه هم حالا مستقلا میشه بهش پرداخت، نقش مهمی در روند و تشدید فرایند انقلاب ایفا میکنه.
آقای علیجانی اشاره کردن به مسئله قیمت نفت در مورد صحبت کردن و قدرت‌های جهان. آقای نگهدار، یه مسئله هم هست، یه فرضیه هم هست که میگه که مسئله افزایش قیمت نفت باعث شد که قدرت‌های جهان علاقه پیدا بکنن برای اینکه شاه رو کنار بذارن. شما چقدر فکر می‌کنید این مسئله واقعی بوده و این فشار از طرف قدرت‌های جهان هم بوده؟
مناسبات شاه با قدرت‌های جهانی در اواخر دوران سلطنت دچار بحران شد. شاه خب یک بلند پروازی‌هایی داشت در اون سالها که از مبنای نظریه تمدن بزرگ بنا شده بود و فکر می‌کرد که ایران می‌تونه در چالش‌های خودش در عرصه بین‌المللی بیش از آنچه که صحنه او هست به دست بیاره. ولی اشتباه محاسبه در این زمینه این بود که شاه همش بر دستگاه قدرت نظامی و امنیتی خودش متکی بود و بر حمایت اقشار وسیع مردم. در آخرین ماه‌هایی که به انقلاب منجر می‌شد تقریبا هیچ متحد اجتماعی برای شاه باقی نمانده بود و همه در مقابل او قرار داشتند. در یه همچین وضعیت تناسب قوای سیاسی، چنانکه گشایش اقتصادی هم درست بشه و پول نفت به صندوق‌های دولت واریز بشه، از اونجا که همه شاه شکاف‌های بین‌المللی رو با تعامل خودش با فرد افزایش داده و همچه با پای داخلی با ملت خودش رو افزایش داده، بنابراین موقعیت بسیار بسیار لغزنده و شکننده ای پیدا میکنه. افزایش قیمت نفت اینجا نبود که شکاف‌های اجتماعی رو افزایش بده، میتونه درست عکس عمل بکنه. افزایش قیمت نفت اینجوری نبود که رابطه با کشورهای غربی رو تیره بکنه و مختل بکنه، همونجوری که سایر شرکای نفتی ایران در اوپک بهترین مناسبات رو عربستان سعودی یک مملکت بهترین مناسبات رو با اونها با غرب برقرار کرد. بنابراین من سیاست ها و ارزیابی های نادرست رژیم حاکم به رهبری شاه رو عامل اصلی تقابل با غرب و تقابل با مردم میدونم. یک نکته دیگر هم فقط باید اضافه کنم و اون هم روی کار آمدن آقای کارتر هست. بر اثر روی کار آمدن آقای کارتر و رویه حقوق بشری که ایشون داشت، شاه احساس کرد که پشتیبان اصلی او در عرصه بین المللی که ایالات متحده آمریکا باشه و در دوران نیکسون خب بیشترین حمایت رو از دولت شاه میکردند، این حمایتی که مقدار سست شده به این بیشترین تأثیر رو در تضعیف روحیه عاملان دستگاه سلطنت و از هم پاشیدگی سلطنت به اعتقاد من بر جای گذاشت.
آقای خانساری، آقای نگهدار اشاره کردن به روی کار آمدن کارتر و خب فشاری که بر شاه می آورد برای رعایت حقوق بشر و افزایش آزادی های سیاسی. شما چقدر موافق هستید که فشارهای کارتر در تحولات سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه مهم بوده؟
الان از سوی وزارت خارجه آمریکا و به اصطلاح دستگاه‌های سیاسی آمریکا انتشار پیدا کرده، یعنی آشکار شدن و آزاد شدن اسناد محرمانه، نشون میده که مشکل شاه با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا قبل از روی کار آمدن کارتر و در زمان دوران ریاست جمهوری جرالد فورد و کیسینجر به وجود آمد. رابطه استراتژیک ایران با آمریکا که یکی از پایه‌های کلیدی بقای میشه گفتش که نظام شاه محسوب میشد، به علت پافشاری شاه روی عدم پذیرش دیدگاه‌هایی که آمریکایی‌ها می‌خواستند به رابطه استراتژیک آمریکا عربستان سعودی تبدیل شد که هنوز سر جای خودش است و می‌بینیم که یک کشوری که هیچ کس فکر نمی‌کرد در اون ایام بتونه این همه سال با توجه به سیستم حکومتی عقب افتاده خودش دوام پیدا بکنه، تا به حال دوام پیدا کرد. یکی از مسائلی هم که دو مرتبه فاش شده این هستش که کارتر موقعی که به پست ریاست جمهوری رسید، از سابقه این برخوردها و تنش‌هایی که میان سلف خودش و شاه به وجود آمده بود اطلاع نداشت، چون مدارکی که مربوط به این میشد رو کیسینجر قبلا از وزارت خارجه جزو اسناد خودش برده بود. چرا شاه این مواضع رو گرفت؟ آقای نگهدار میگن بلند پروازی ها یا سهم او، این کار رو به خاطر وطن پرستی و به خاطر حفاظت از منافع ایران کرد. حالا راه و روشی رو که شاه برای این امر به خرج داد شاید یه راه و روشی نبودش که در یک سیستم دموکراتیک با مشروعیت و با قانون این کار رو انجام بده، چون بدون تردید شاه باید طبق قانون اساسی عمل میکرد که نمیکرد. علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی که ما داشتیم، سطح زندگی مردم ایران به لحاظ پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی شاه در مجموع از زمان 28 مرداد تا 57 و به ویژه در 15 سال آخر، یعنی بعد از 15 خرداد به بعد که او به اصطلاح قدرت مطلقه را گرفت، سطح زندگی مردم ایران هیچ وقت به اون میزانی که در 57 بود نبوده. و موقعی که صحبت از 28 مرداد هم میشه، باید یک موضوعی رو مد نظر داشت که شاه که یک فرد غیر محبوبی در 57 بود، در 28 مرداد یک فرد محبوبی بود، یعنی
محبوبیت دکتر مصدق مساوی با غیر محبوبیت شاه نبود.
خب آقای نگهدار، اول از شما میخوام بپرسم در مورد نکته که آقای خانساری اشاره کردن و تنپرست بودن شاه، چقدر شما موافق هستیم با این مسئله؟
من اساساً معتقدم که تمام حکومت ها وطن‌پرست هستن. حکومت وطن فروش ما در دنیای مدرن نداریم، یعنی هر حکومتی که در تمام کشورهای جهان سوم جهان پیشرفته بر مسند قدرت قرار میگیره به خاطر حفظ قدرت خودش که قدرت ملی تلاش میکنه. دوران شاه، دوران رضا شاه، حتی در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که ما به عرض مدرن گام گذاشتیم، اینها همه تدبیرشون و تلاششون برای افزایش قدرت خودشون هست و قدرت خودشون قدرت ایران، قدرت کشورهای دیگه نیست. البته نفوذ انگلستان و روسیه مثلا در ایران و در دوره بعد از جنگ دوم جهانی رقابت انگلیس و آمریکا در ایران وجود داره، رهبران سیاسی هم میکوشن به وسیله به این قدرت ها نزدیک بشن برای اینکه اهداف خودشونو پیش ببرن. به نظر من نسبت دادن اینکه اینها منافع آمریکا رو یا منافع انگلیس رو رعایت میکردن و منافع ایران رو رعایت نمیکردن، این نظریه درسته و قابل اتکایی نیست. نوع رابطه با اونها البته مخدوشه و بر اساس تصمیم ملی، همون جوری که آقای خونسالی هم میگن بر اساس تصمیم ملی، تصمیم مجلس نمایندگان مردم و اتفاق عامه نیست. من فکر میکنم این حسی که شاه آمریکایی است و منافع آمریکا رو بر منافع ایران تقدم میده محصول استبداده. وقتی شما مردم رو، اقشار سیاسی رو، گروه ها رو از مشارکت محروم میکنید، این حس رو در جامعه دامن میزنید که اتکای حاکم بر قدرت‌های خارجی.
آقای علیجانی، یه اشاره‌ای هم بکنیم به سازمان‌های چپگرای انقلابی. از اونجایی که حکومت شاه از سوی مخالفان وابسته به آمریکا خونده می‌شد و البته الان آقای نگهدار رد کردن این مسئله رو، ارتباط نزدیکی هم شاه با غرب داشت و تفکرات سوسیالیستی و ضد آمریکایی در جنبش دانشجویی و روشنفکران محبوب شده بود. این مسئله فکر می‌کنید که چقدر در وقوع انقلاب 57 مؤثر بود؟
این هم یکی از عوامل مؤثر بود، یعنی همون گونه که ساختار سلطنتی و بسته و مطلقه حکومت، همونطور که شخصیت بلند پرواز و مغرور شاه، همون گونه که شخصیت بسته و لجباز آقای خمینی تأثیر داشت، همون گونه که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی و توسعه نامتوازن تأثیر داشت، از این سوی صحنه هم به هر غالب بودن فرهنگ رادیکال هم عدالت خواه و هم با مشی انقلابی مؤثر بود. در حال نوع این نگاه ثنوی، اگه بخوام یه مقدار جامعه شناسی تر نگاه بکنیم و از زاویه مطالعات فرهنگی، در ایران ما یک نگاه ثنوی کهن تاریخی داریم که در فرهنگ ما قبل اسلام هم دیده میشه، اهورا اهریمنی که در تفکر زرتشتی و تا قبل از اون هست، در دوره اسلامی هم این تقویت میشه. این با نگاه تضادی مارکسی منطبق میشه. بعد اینجاست که ما وارد یک پدیده میشیم که من اسمشو میذارم شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیزم، یعنی رادیکالیزم روشنفکری هم از مذهبی و غیر مذهبی و رادیکالیزم سنتی که آقای خمینی اینو نمایندگی میکرد. در حالی که آقای خمینی صدای غالب حوزه نبود، صدای غالب حوزه از رده میانه رو بود، ولی آقای خمینی و بخشی از طلبه هایی که تربیت شده ایشون بودن، اینها تونستن نمایندگی بکنن حوزه های سنتی رو. و از سوی دیگر هم رادیکالیزمی که بیشتر تحت تاثیر ادبیات چپ بود، اینها وارد یک شراکت شدن که این شراکت نافرجام بود. یعنی تشابهات اینها بعدها در یکی دو دهه بعد خودش رو نشون داد، یه تشابه‌های خیلی سوری بود، یعنی عوام‌گرایی و مستضعف‌گرایی خمینی با مردم‌گرایی ملیون، با مردم‌گرایی و خلق‌گرایی رادیکال‌های مذهبی غیر مذهبی، جنسش کاملا متفاوته. و من فکر می‌کنم یکی از ریشه‌های انقلاب هم همین شراکتی است که بعداً نافرجامیش رو ما در پس از انقلاب می‌بینیم.
متأسفانه بحث طولانیه، خیلی بیشتر دوست داشتم این قسمت رو باز بکنیم آقای علیجانی، ولی خب فرصت زیادی نداریم. فقط من میخوام به عنوان آخرین سوال از هر سه نفر شما بپرسم که فکر میکنید که انقلاب ایران واقعا همون چیزی که تصور میکردید بود و آیا به نفع ملت ایران بود یا به ضرر ملت ایران؟ آقای خانساری شما لطفا شروع کنید.
من فکر میکنم که انقلاب ایران به هیچ وجه اون چیزی که همه میخواستن نبوده، برای اینکه اون حاصل انقلاب، اون چیزی که در اصل حتی افرادی که به طور جدی در شرکت داشتن و میخواستن افرادی که بجز دار دسته آقای خمینی که به خواسته های کلان خودشون با استقرار جمهوری اسلامی که به زعم خودشون بود رسیدن، تمام اون کسانی که در انقلاب مشارکت کردن به یک نوعی از دایره قدرت و از دایره مشارکت محروم شدن و کنار زده شدن و مملکت ما به این روزی رسید که ما امروز شاهدش هستیم. و ما میبینیم که اگر به اتکای یعنی یک انقلابی که با مشارکت تمام نیروهای فعال به اصطلاح سیاسی و مذهبی در اون زمان به روی کار آمدن یک نظام جدید تبدیل شد و محبوب بود، تبدیل به یک دیکتاتوری عرفی شده که امروز با زور و با قدرت سرنیزه سر کار مونده. حاصل این انقلاب، حاصل مثبتش فقط این بلوغ سیاسی است که در جامعه ما به وجود اومده. مملکتی که مردمش علل اصول پولیتیسه نبودن، یعنی در زمان شاه اون کسانی که دارای دیدگاه های سیاسی بودن و مشارکت فعال میکردن به نسبت به جمعیت خیلی خیلی محدودتر بود. مردم اون آگاهی های لازم رو اون زمان نداشتن. ولی یکی از نکات مثبت انقلابی نیست که جامعه پخته شده، مردم سیاسی شدن، اگر زورشون نمیرسه که کاری رو انجام بدن و شرایط رو تغییر بدن، حداقل به خوبی درک میکنن که اوضاع و احوال چگونه هست و در اصل حاکمیت چیکار میکنه.
آقای نگهدار، شما تصورتون چیه؟ فکر میکنید واقعا انقلاب به همین شکل خواهد بود و آیا به نفع مردم شد؟
ما این دقیقا چند نکته باید توجه میکنیم. اول وقتی ما از مردم صحبت میکنیم، ما در آستانه انقلاب در یک کشور دوپاره به سر میبریم. بخشی از جامعه به فرهنگ مدرن دست یافته، اقشار متوسط شکل گرفتن، تحصیلات دارند و ایدئال‌های دموکراتیک رو پیش روی خودشون قرار میدن. بخش وسیع‌تری از مردم اساساً از هر نوع شناخت سیاسی خود بنیاد محروم هستند و بیشتر چشمشون به رهبران سیاسی است که اونها چه میگن و آقای خمینی رو میپسندند و روش و رفتار و منش و مسلک او رو. بخش دیگری از جامعه که بیشتر حول دانشگاه ها متحد بودن و اقلیت اجتماعی ما بودن، خود دموکراسی خواه بودن، مدرن بودن و مقداری هم به تمدن غرب گرایش داشتن بدون اینکه به سیاست حاکم بر غرب گرایش داشته باشن. بنابراین وقتی میگیم مردم آیا حالا همون چیزی رو میخواستن که به دست آوردن یا نه، من فکر میکنم که انقلاب ایران مقدار زیادی طبقه متوسط و اقشار مدرن شهری رو کنار زد، به انجازات چیزشون گرفت و بخش عظیمی از اقشار مردم رو که تفکرات فرهنگی سنتی رسن اونها رو به عرصه رو برد. از این زاویه خب قدرت بیشتری رو به عنوان داد و قدرت کمتری رو به اقشار متوسط و نارضایی در میان اقشار متوسط به شدت افزایی رو بگم. به نظر من در دوران رژیم سلطنت امید مردم به اصلاح بسیار بسیار ضعیف‌تر بود در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دوره دوم حیات اون بعد از سال 76.
مرسی آقای نگهدار. آقای علی جانی، میخوام که شما هم اگه لطف کنین این سوال آخر رو پاسخ بدید.
اکثر کسایی که در انقلاب شرکت داشتن به جز معدود کسانی که حاکم هستن الان و هنوز در رأس حکومتن، کسی از جمهوری اسلامی راضی نیست. یعنی یه بار بس جمهوری اسلامی، یک بار انقلاب. اما اگر از زاویه انقلاب نگاه کنیم و به ویژه با دید جامعه شناختی نگاه کنیم، انقلاب هنوز تموم نشده. انقلاب فرانسه 110 سال طول میکشه، حتی یک بار سلطنت برمیگرده دوباره سرنگون میشه تا به یک ثبات نسبی برسه. من اصلاحات رو و حتی جنبش سبز رو و روندهایی که بعد از این هم در زیر پوست جامعه ایران ادامه داره رو ادامه انقلاب میدونم، انقلاب اسلامی. همون گونه که انقلاب اسلامی هم ادامه نهضت ملی شدن نفت بود، ادامه جنبش مشروطیت بود. یعنی یک اتفاقی در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده و مشارکت جویی سیاسی و حق خواهی و پیدایش سوژه، پیدایش شهروند، پیدایش حقوق بشر، اینها که اقتصاد و عدالت هم جزئی از اون هست، اینها در اعماق جامعه ایران در حرکت و این جامعه همچنان در تلاطمه، یعنی انقلاب هنوز تموم نشده. این نکته اول. نکته دوم هم این که ما واقعا باید اون دید سیاسفیدی ثنوی تضادی که با اون در زمان حکومت شاه رو تحلیل میکنیم در رابطه جمهوری اسلامی همین اشتباه رو دوباره تکرار نکنیم، نه تنها در رابطه جمهوری اسلامی بلکه در رابطه با ایران. حتی کارنامه جمهوری اسلامی اصلا قابل دفاع نیست، اما الان حکومتی از درون یک انقلاب به وجود اومده، انقلاب انرژی رو آزاد کرده که الان حتی با زمان شاه مقایسه کنیم تمرکز و انحصار قدرت در رأس هرم سیاسی در حد زمان شاه نیست. یعنی آقای خامنه‌ای یه طرفه، دور و برش آقای رفسنجانی دیگران و دیگران هستن. حتی در دور آقای خمینی 100 نفر نماینده مجلس جلوی آقای خمینی میستند. فضای مطبوعات الان بازتر از زمان شاه، روستاها الان مرفه‌تر از اون موقع هستن، حتی امکانات شهری اینا رو حالا من باید با آمار ارقام بگیم. بنابراین به نظر من این روند ادامه داره و اگر شریکی از این شراکت نافرجام دونو رادیکالیسم خیانت کرده در این شراکت، اما بازی همچنان ادامه داره و من با آینده خوشبین هستم، به ویژه با این دستاورد تجربه‌ای که جامعه ایران به روان قومی ایران اگه با دید یونگی نگاه کنیم از این سه دهه به دست آورده و این رو پشتیبانی حرکات آیندهش قرار خواهد.
متشکرم از شما که تا این دسته با برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه بودید و ممنون از هر سه مهمان برنامه: فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی، رضا علیجانی، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و همچنین مهرداد خانساری، مشروطه‌خواه در لندن. من فرین عاصمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.